وینستون خواب مادرش را می‌دید. به نظر خودش زمانی که مادرش ناپدید شده بود، او 10-11 سال داشته است. او زنی بلند قد و باوقار بود، موجودی به نصف ساکت با حرکاتی متین و موهای بور که رنگشان خیره کننده بود. پدرش تا آنجا که به یاد داشت سیاه چرده و لاغر بود. همیشه لباسهای کاملا تیره می پوشید. وینستون به ویژه کف کفشهای او را به یاد داشت که خیلی نازک بود و عینک می زد. هر دوی آنها بدون شک در یکی از بزرگترین پاکسازی‌های دهه 50 ناپدید شده بودند. در آن لحظه مادرش در جایی خیلی پایین تر از او بود و خواهر کوچکترش را در آغوش داشت. تنها چیزی که از خواهرش به یاد داشت موجودی ریز و ضعیف و همیشه ساکت بود که چشمهای درشتی داشت. مادر و خواهرش هر دو از پایین به او نگاه می کردند. در مکانی فرودست بودند، شاید ته یک چاه یا یک گودال خیلی عمیق، و دائم پایین و پایین تر می رفتند. آنها در اتاق بزرگ یک کشتی در حال غرق شدن بودند و از میان تیرگی آبها به او نگاه می کردند. کشتی هنوز از آب پر نشده بود و آنها هنوز می توانستند یکدیگر را ببینند. اما چند لحظه دیگر در درون آبهای سبز رنگی که آنها را برای همیشه در خود پنهان می کرد غرق می شدند. او خودش آن بالا بیرون از آب و روشنایی بود، در حالی که آنها آن پایین به سوی مرگ می شتافتند. آنها آن پایین بودند فقط به خاطر اینکه او آن بالا بود و این موضوع را هم خودش می دانست و هم آنها. این را در چشمهای آنها می توانست ببیند. در قلب و نگاه آنها هیچ نشانی از سرزنش نبود. فقط این یقین در نگاه آنها موج می زد که باید بمیرند تا او زنده بماند و این بخشی از قانون اجتناب ناپذیر امور است. او نمی توانست به یاد بیاورد که چه اتفاقی افتاده است، اما در رویای خود می دانست که زندگی مادر و خواهرش به نحوی فدای زندگی او شده است. این رویا از آن دست رویاهایی بود که علی رغم دارا بودن ویژگی‌های رویا، به گونه‌ای تداوم زندگی آگاهانه فرد نیز بود. در این گونه رویاها انسان متوجه افکار و حقایقی می‌شود که در بیداری هم معتبر و قابل قبول هستند. نکته‌ای که ناگهان به مغز وینستون خطور کرد این بود که مرگی چنان غم‌انگیز و دردناک که 30 سال پیش برای مادرش اتفاق افتاد، در این زمان دیگر امکان نداشت اتفاق بیفتد. او دریافت که غم و اندوه مربوط به گذشته هاست، زمانی که هنوز زندگی خصوصی، عشق و دوستی مفهوم داشت و اعضای یک خانواده بیان که نیاز به دانستن دلیل داشته باشند از هم پشتیبانی می کردند. خاطره مادرش قلب او را جریه دار کرد، زیرا مادرش به خاطر عشق به او جان باخته و او آنقدر جوان و خودخواه بود که نتوانسته بود محبتهای او را جبران کند. مادرش خود را به نوعی قربانی مفهومی از صداقت کرد که برای جنبه درونی و تغییر ناپذیر داشت و وینستون از چند و چون ماجرا چیزی به یاد نداشت، ولی می دانست که این روزها چون این چیزهای دیگر اتفاق نمی افتد. این روزها فقط ترس، تنفر و درد وجود داشت، ولی عواطف و رنجهای عمیق هیچ ارج و منزلتی نداشتند. گمان می کرد تمام این چیزها را در چشمهای گشوده مادر و خواهرش می دید که از درون آبهای سبز چندین متر پایین تر از او و در حال غرق شدن به او می نگریستند. ناگهان خودش را ایستاده در میان زمین چمنی شاداب در بعد از ظهر تابستان دید که اشعه مبرب خورشید همه چیز را به رنگ طلایی درآورده بود. منظره‌ای که به آن نگاه می‌کرد آنقدر در خواب‌هایش تکرار می‌شد که تردید داشت آن را در واقعیت دیده بود یا نه. در عالم بیداری آن را سرزمین طلایی می‌نامید. علف‌زار خرگوش زده قدیمی بود که در آن رد پاهایی پراکنده همراه با چند سوراخ موش در اینجا و آنجا دیده می شد. در حاشیه ناهموار روبرو شاخه های درختان نارون با وزش نسیم تا تکان ملایمی می‌خوردند و توده برگ‌هایشان چون گیسوی زنان این سو و آن سو می‌رفت. جایی در همان نزدیکی ولی دور از دید جویبار کوچکی زیر درختان بید روان بود که ماهی‌های شبوت در آن شنا می‌کردند. دختر مومشکی از وسط مرتع به سمت او می‌آمد. با یک حرکت لباس‌هایش را از تن پاره کرد و با نفرت به کناری انداخت. بدنش سفید و نرم بود ولی هیچ تمایلی را در او بر نمی‌انگیخت. در واقع حتی نگاهی هم به بدن دختر نینداخت. ولی رفتار دختر در آن لحظه که لباس‌هایش را دور می‌انداخت برایش جالب بود. متانت و بی‌پروایی رفتار دخترک انگار تمامی یک فرهنگ و سیستم فکری را نابود می کرد. گویی همین یک حرکت باشکوه می توانست برادر بزرگ، حزب و پلیس افکار را به دیار عدم بفرستد. این حرکت هم متعلق به زمانهای گذشته بود. لحظه بعد وینستون در حالی از خواب بیدار شد که کلمه شکسپیر به لبانش بود. صفحه سخنگو در حال پخش صوت کرکننده‌ای بود که به مدت 30 ثانیه به طور یک نواخت ادامه یافت. ساعت 7:15 و هنگام بیداری کارمندان ادارات بود. وینستون اوریان از رخت خواب بیرون آمد، زیرا اعضای ساده حزب هر سال فقط یک کوپن 3000 تایی برای لباس دریافت می‌کردند و یک دست لباس خواب 600 تا قیمت داشت و زیرپوش کهنه و زیرشلواریش را از روی صندلی برداشت. نرمش صبحگاهی 3 دقیقه دیگر شروع می شد. لحظه بعد حمله شدید سرفه باعث شد تا کمر خم شود. این حمله تا حدودی همیشه از بیدار شدن از خواب به او دست می داد و طوری ریه هایش را تخلیه می کرد که می بایست به پشت می خوابید و چند نفس عمیق می کشید. رگهایش از شدت سرفه متورم شده بود و زخم واریس پایش درد گرفته بود. صدای گوشخراش زنی به گوش رسید.
گروه 30 تا 40، گروه 30 تا 40، لطفاً سر جاهای خود قرار بگیرید. گروه 30 تا 40.
وینستون از جا جست و در مقابل صفحه سخنگو خبردار ایستاد. روی صفحه تصویر زنی جوان، لاغر ولی عضلانی با نیمتنه نظامی و کفش‌های ورزشی ظاهر شده بود. زن با صدای بلند گفت:
دست‌ها از آرنج باز و بسته، با من بشمارید. 1 2 3 4، 1 2 3 4، بجنبید رفقا، کمی جوندارتر. 1 2 3 4.
درد ناشی از سرفه تأثیر رویا را از خاطر وینستون نزدوده بود و حرکات موزون نرمش نیز به نحوی آن را به یادش می آورد. همانطور که بدون اراده دستهایش را باز و بسته می کرد و چهرهش با ظاهری شاداب که اقتضای شرایط نرمش بود آراسته بود، افکارش در پی بازگشت به خاطرات مبهم اوائل کودکی بود. کاری فوق‌العاده مشکل. همه ی حوادث اواخر دهه 50 محو و مبهم بودند. از آنجا که هیچ نوع مدرکی برای مراجعه وجود نداشت، حتی طرح کلی زندگی شخصی فرد نیز گنگ و نامشخص بود. ممکن بود حوادثی را به یاد بیاوری که به هیچ وجه اتفاق نیفتاده بودند، یا جزئیات وقایعی را به یاد بیاوری ولی نتوانی از موضوع کلی آنها سر در بیاوری، و یا دورهای زمانی بلندی در میانه بود که به هیچ وجه هیچ چیز از آنها به یاد نداشت. همه چیز در آن دوران با حالا فرق داشت. حتی نام کشورها و شکل آنها و روی نقشه با امروز فرق داشت. به طور مثال پایگاه هوایی شماره 1 آن روزها به این نام نبود. آن را انگلستان یا بریتانیا می نامیدند، ولی در مورد لندن تا حدودی مطمئن بود که همیشه به همین نام خوانده می شده است. وینستون نمی توانست به طور مشخص زمانی را به یاد بیاورد که کشورش در حال جنگ نبوده باشد. اما معلوم بود که در زمان کودکیش دورانی به نسبت طولانی در صلح زندگی می کردند، زیرا یکی از قدیمی ترین خاطراتش مربوط به یک حمله هوایی می شد که برای همگان تعجب آور بود. به احتمال زیاد زمانی بود که بمب اتمی را بر روی کانال چستر انداختند. او خود حمله هوایی را به یاد نمی آورد، ولی به یاد داشت که پدرش دست او را در دست داشت و با عجله از پلکانی مارپیچ که در زیر پا جرق و جروغ می کرد پایین رفته بودند و او آنقدر خسته شده بود که عاقبت مجبور شدند بایستند و استراحت کنند. مادرش نیز با آن رفتار متین و دلپذیر خود به دنبالشان رفته بود. خواهر کوچکش در بغل مادر بود و یا شاید هم مادرش فقط بسته پتو در دست داشت. او تردید داشت که آیا در آن زمان خواهرش متولد شده بود یا نه. سرانجام سر از یک ایستگاه مترو در آوردند که مکانی شلوغ و پر جمعیت بود. عده‌ای زیادی روی زمین سنگ فرش شده و برخی دیگر چسبیده به یکدیگر روی تخت‌های فلزی دو طبقه نشسته بودند. او و پدر و مادرش برای خود جایی روی زمین پیدا کردند. نزدیک آنها یک زن و مرد پیر پهلوی هم بر روی تختی نشسته بودند. پیرمرد لباس آراسته تیره‌ای به تن داشت و یک کلاه سیاه پارچه‌ای موهای به تمامی سفیدش را به عقب کشیده بود. چهرش سرخ و چشمان آبی رنگش مملو از اشک بود. بوی تند جین از او برمی‌خواست. انگار به جای عرق تن از بدنش مشروب تراوش می‌کند و اشکی که در چشمایش جمع شده عصاره خالص آن است. با وجود اینکه کمی مست بود ولی غمی سنگین و غیر قابل تحمل او را عذاب می داد. وینستون در عالم بچگی فهمید که اتفاق وحشتناکی رخ داده است، چیزی که قابل بخشش یا درمان نبود. به نظر می رسید می داند موضوع از چه قرار است. کسی که پیرمرد خیلی دوستش داشت، شاید دختر کوچولویی که نوه او بوده، کشته شده بود. پیرمرد هر چند دقیقه تکرار میکرد: ما نباید به او اعتماد میکردیم. من گفتم، مگه نه خانم؟ اینم نتیجه اعتماد به او. چقدر گفتم ما نباید به آن آدمهای رذل اعتماد میکردیم. اما وینستون نمیتوانست به یاد بیاورد که آن آدمهای رذل چه کسانی بودند. از همون زمان جنگ به معنای واقعی همواره ادامه داشت، گرچه به سخن دقیق تر همیشه به همان شکل اولیه نبود. طی دوران کودکیش چندین ماه شهر لندن کانون جنگ‌های خیابانی بود و او صحنه‌هایی از آن را به خوبی به یاد داشت. اما از آنجا که هیچ مدرکی وجود نداشت و حتی حرفی درباره حکومتی به غیر از حکومت فعلی نمی‌شد، بررسی تاریخ آن دوران و اینکه بتوان گفت در هر زمان چه کسی علیه دیگری می‌جنگید به کلی ناممکن بود. به طور مثال همین حالا در سال 1984، اگر به راستی 1984 بود، اوشنیا و اوراسیا در جنگ بود و با ایستاسیا هم پیمان بود. در تمام اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی به هیچ وجه نمیپذیرفتند که روزگاری این سه قدرت نسبت به یکدیگر در وضعیتی متفاوت با امروز بودند. در واقع وینستون به خوبی می دانست که همین 4 سال پیش بود که اوشنیا با ایستاسیا در جنگ و با اوراسیا متحد بود، اما این موضوع را هم دزدکی به خاطر سپرده بود، زیرا حافظه او به حد مطلوب تحت نظارت نبود. به طور رسمی حکومت اوشنیا هرگز متحدان خود را تغییر نداده بود. اگر اوشنیا با اوراسیا در جنگ بود، پس همیشه همین طور بوده است. دشمن فعلی همیشه خود شیطان بود و به تبع این امر هر گونه توافقی در گذشته یا آینده با وی محال بود. وینستون همونطور که شانهایش را به سختی به عقب می کشید، در حالی که دستهایش را بر روی رانها قرار داده بود، بدن را از کمر می چرخاند، نرمشی که فکر می کرد برای عضلات پشت مناسب است، برای هزارمین بار به یاد آورد که ترسناکترین چیز این بود که همه این مسائل حقیقت داشته باشد. اگر حزب می توانست در حوادث گذشته دخل و تصرف کند و بگوید فلان یا بهمان واقعه رخ نداده است، بدون شک چون این چیزی از خود شکنجه و مرگ هم بدتر بود. حزب می گفت اوشنیا هرگز با اوراسیا هم پیمان نبوده است. او وینستون اسمیت می دانست فقط 4 سال از اتحاد اوشنیا و اوراسیا می گذرد، اما این اطلاعات در کجا ذخیره شده بود؟ فقط در ذهن او که به هر حال خیلی زود معدوم می شد. اگر بقیه مردم دروغ حزب را می پذیرفتند، اگر تمام مدارک با هم جور بود و یک چیز را نشان می داد، آن وقت دروغ به تاریخ راه می یافت و به حقیقت بدل می شد. شعار حزب این بود: هر کس گذشته را در دست بگیرد، آینده را در دست دارد. هر کس حال را در دست بگیرد، گذشته را در دست دارد. و به این ترتیب گذشته گرچه در اصل قابل تغییر بوده، ولی هرگز تغییر نکرده بود. از ازل تا به ابد حقیقت همان چیزی بوده که الان هست. خیلی ساده بود. تنها چیزی که لازم بود پیروزی های پایان ناپذیر بر حافظه بود. به این کار کنترل واقعیت می گفتند و در زبان نوین دوگان باوری. صدای مربی ورزش این بار صمیمانه تر گفت:
آزاد بایستید.
وینستون دستهایش را به پایین رها کرد و ریه ها را از هوا پر کرد. ذهنش به سوی دنیای پیچیده دوگان باوری کشیده شد. دانستن و ندانستن، آگاهی از صداقت کامل و گفتن دروغ های ساختگی، اعتقاد همزمان به دو عقیده که یکدیگر را خونسا می کردند، در حالی که می دانی متضاد هم هستند. استفاده از منطق علیه منطق، ادعای پایبندی به اخلاق و زیر پا گذاشتن آن، اعتقاد به ناممکن بودن دموکراسی و پذیرش حزب به عنوان پاسدار دموکراسی، فراموش کردن هر آنچه که لازم است به فراموشی سپرده شود و باز در موقع لزوم آن را به یاد آوردن و دوباره به فراموشی سپردن، و بالاتر از همه به کار بستن همین فرایند در مورد خود که نشان دهنده نهایت هوشمندی بود. به شیوهی آگاهانه الغای ناآگاهی کردن و بعد یک بار دیگر ناآگاه شدن از هیپنوتیزمی که در مورد خود انجام داده ای. حتی برای درک کلمه دوگان باوری می بایست از دوگان باوری استفاده می شد. مربی باز خواهان توجه ورزشکاران شد.
و حالا بذاریم ببینیم کی می تونه پنجه پاشو لمس کنه؟
بعد با اشتیاق ادامه داد:
رفقا لطفاً درست از ناحیه کمر خم شین. یک دو یک دو.
وینستون از این نرمش متنفر بود، زیرا از پاشنه‌های پا تا باسنش سر تا سر درد می‌گرفت و سرانجام هم باعث یک حمله سرفه دیگر می‌شد. حالت لذت بخشی که از تمرکز ذهنی به او دست داده بود از بین رفت. پیش خود اندیشید گذشته فقط تغییر نکرده بلکه نابود شده بود، زیرا لازمه این که بتوان واقعیتی هرچند انکار ناپذیر را به اثبات رساند این است که مدرکی خارج از حافظه فرد برایش وجود داشته باشد. سعی کرد به خاطر بیاورد در چه سالی اولین بار درباره برادر بزرگ چیزی شنیده بود. گمان می کرد حول و حوش سالهای دهه 60 بوده است، ولی اطمینان نداشت. البته در تاریخچه حزب برادر بزرگ را همچون کسی معرفی می کردند که از نخستین روزهای انقلاب رهبر و پاسدار انقلاب بود. دلاوری های او را به تدریج از نظر زمانی آنقدر عقب می بردند تا به زمانی باور نکردنی به طور مثال دهه 40 یا 30 برسد، یعنی زمانی که هنوز سرمایه دارها با آن کلاهای سیلندری سوار بر ماشین های زیبا یا درشگه های اسبی یا دیواره های شیشهی در خیابان های لندن رفت آمد می کردند. هیچ کس نمی دانست چه مقدار از این افسانه واقعی و چه مقدار آن جعلی و ساختگی بود. وینستون حتی نمی توانست به خاطر بیاورد که خود حزب در چه تاریخی تشکیل شده بود. تصور می کرد کلمه اینکسوس را قبل از سال 1960 هرگز نشنیده بود، ولی احتمال داشت در زبان قدیم یعنی سوسیالیسم انگلیسی هم رواج داشته است. همه چیز در حاله ای از ابهام فرو رفته بود، ولی بعضی دروغ‌ها به کلی بدیهی بودند. برای مثال در تاریخچه حزب ادعا شده بود که هواپیما اختراع آنهاست، ولی این مسئله واقعیت نداشت. وینستون هواپیماها را از وقتی که خیلی کوچک بود به یاد می آورد، اما او نمی توانست هیچ چیزی را ثابت کند. هیچ مدرکی نبود. تنها یک بار در تمام عمرش مدارک مستند انکار ناپذیری از مغلطه در یک واقعیت تاریخی به دست آورده بود. در آن موقع صدای بدعنق مربی ورزش از آن سوی صفحه سخنگو فریاد برآورد:
اسمیت شماره 60-79. اسمیت. بله شما. لطفاً بیشتر خمشین. بهتر از اینم میتونین انجام بدین؟ شما سعی نمیکنین؟ لطفاً پایین‌تر. آه بهتر شد رفیق، بهتر شد. حالا همه افراد آزاد بیستین و به من نگاه کنین.
ناگهان عرقی گرم به بدن وینستون نشست، ولی چهرهش حالت تصنعی خود را حفظ کرد. نه نشانه ای از اضطراب، نه نشانه ای از ناراحتی. یک پرش کوچک چشم ممکن بود آدم را لو بدهد. ایستاده بود و مربی را تماشا می کرد که دست ها را نه با ظرافت ولی تا حدودی با مهارت و قدرت به بالای سر می برد. خم می شد و با نوک انگشتانش زیر قوزک پایش را لمس می کرد.
رفقا میخوام اینجوری انجام بدین، دوباره به من نگاه کنین، من 39 سالمه و 4 تا بچه دارم. حالا نگاه کنین.
دوباره خم شد.
میبینین که زانوام خم نمیشن. شما مگه بخواید میتونید این کار انجام بدین؟
و در حالی که بدنش را بالا می آورد اضافه کرد،
هر فرد زیر 45 سال کاملا قادر قوزک پاشو بگیره. هیچ کدوم از ما توفیق جنگیدن توی خط مقدم رو نداریم، ولی دست کم میتونیم آمادگی خودمون رو حفظ کنیم. به پسرامون توی جبهه مالابار فکر کنیم. ملوانای دژ شناور رو به یاد بیارین که اونا چه چیزایی رو باید تحمل کنن. حالا دوباره سعی کنین.
و بعد با لحنی تشویق‌آمیز به وینستون گفت:
حالا بهتر شد رفیق، خیلی بهتر.
زیرا وینستون با به کار بستن آخرین توانش توانست بعد از چند سال بدون خم کردن زانو قوزک‌های پایش را لمس کند.